أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. بحث ما در باب حجیت خبر واحد و استدلال به آیات شریفه قرآن حکیم رسیده بود به آیه شریفه نفر. در این کریمه قرآنیه ما دیدیم که برخی در ذیل این آیه آمدن بحث رو مطرح کردن که در اون بحث خواستن اثبات بکنن که حجیت خبر واحد بر اساس این آیه قابل اثبات و پذیرش هست. پاسخ به این استدلال داده شده است و نپذیرفتن استدلال به این آیه رو در اثبات حجیت خبر واحد. این پاسخ که دادن اولا و ثانیا و ثالثا دارد. اولنش رو عرض کردیم و اما ثانیا. ثانیا این که شما از این آیه میخواید چی استفاده کنید؟ میخواید حجیت خبر واحد را به شکل خاص اثبات کنید؟ اینو میخواید در بیارید؟ این از توی آیه در نمیاد. اما صرف این که بالاخره احتمال منجز تکلیف هست رو که مسلک حق الطائه مطرح کرده برای ما، میدانید مسلک حق الطائه احتمال را منجز تکلیف میداند، البته در جایی که تا زمانی که ترخیصی در مخالفت با آن نیامده باشد. یعنی حق الطائه در باب احتمال معلق است، معلق بر عدم ورود ترخیص در مخالفت به این بیان. خیلی خوب. غایتو ما یمکن ان یستفاد من هذه الآیه این استش که ما بگیم این آیه میخواد بگه در باب منذر، ها، در باب منذر شما از براءت شرعیه نمیتونید استفاده کنید. اگر منذری آمد انذار کرد، شما براءت شرعیه ندارید. همینو برداشت. اما حجیت خبر واحد به شکل خاص رو ثابت نکرد. ببینید آقا، خوب تعجب فرمایید. یه وقت است که شما میری به یک کسی میگید آقا فلان مطلب اینطوره و او هم ترتیب اثر میده و طبق مطلب شما عمل میکنه. شما خیلی ذوق میکنی، به رفقات میگی که ببین من بهش گفتم این کارو کرده. او برای اینکه شما خیلی ذوق نکنی سریعا میزنه برجک شما رو میاره پایین. چی میگه؟ میگه نه آقا جون، خیلی دور بر ندار. هر کسی من اینو میگم من قبول میکردم، تو خیلی مهم نبودی. دقت میکنی؟ من منتظر خبر بودم. کلاقی هم اگه اینجا قارقار میکرد، از قارقار او من میفهمیدم که مطلب اینه، کارو انجام میدم. تو موضوعیت نداری. ما میخوایم بگیم که ما میخوایم حجیت خبر واحد رو به ما انه خبر واحد اثبات کنیم. اما از این حجت خبر واحد به ما و خبر واحد اثبات نمیشه. صرفا این یه احتمالی ایجاد میکند که این احتمالش هم بفرمایید در مورد مخالفت با این ترخیصی نیامده. خیلی خوب، همینقدر. ما که در مسئله حق الطائه میگیم هر احتمالی و از هر راهی منجز تکلیفه. حق الطائه نمیگفتی که هر احتمالی از هر راهی منجز تکلیفه مگر اینکه ترخیصی در مخالفت با او بیا. پس در منجزیتی خیلی چیز مهمی نیست. اگر شما توانستید به شکل خاص حجیت خبر واحد رو از این استفاده بکنید، اون ارزشمند است. بله، در قبح عقاب بلا بیان ما اونجا ممکن است این حرف رو بزنیم، چون اونا میگن اصلا اگر بیان نباشد عقاب قوی هست. بعد ما بیایم بگیم آقا این بیان اعم از قطع باشد، ها، و غیر قطع. غیر قطع کدوم است؟ اون بیانی که ولو اینکه قطع نیورده، ها، ولو اینکه وجدانن قطع و علم نمی آورد اما تعبدن حجت باشه. ما حجت تعبدی رو هم جانشین اون بیان قطعی بکنیم، همچنان که مثلا در مسلک میرزا عینایی جلسه گذشته، داشتم جلسات گذشته یادم نیست، به داخل اشاره کردیم، ها، گفتیم که ایشان میگد که اون چیزی که شارع مقدس حجت قرار میده این تعبدن ما همانند قطع در نظرش میگیریم، همانند علم در نظر میگیریم. برابر مسلک قبح عقاب بلا بیان، ما بگیم بله این مطلب از یک جعل شرعی برای ما کشف می کند، از جعل حجیت از جانب شارع کشف می کند و هم می تونه منجز باشد، هم می تونه معذر باشد با هم دیگه، و هر دوی اینها قابل اثبات هستش بر اساس قبح عقاب. اما بنابر حق الطائع چنین چیز قابل اثبات نیست. نکته پایانی که ایشون میگن که نکته سوم هست و اشکال سوم هست این است که اساساً ما بگوییم آیه دارد میگد انذار، و انذار به معنای اخبار نیست. به چه بیانی؟ به این بیان. هشدار دادن معمولاً به این نیست که من بیام خبری به شما بدم، یعنی این یک جمله را از کسی بشنوم و بیام عیناً گزارش بکنم، نه معمولاً اینطور نیست. معمولاً همراه با کلی توضیح دادن و پیاز داغ اضافه کردن و بالاخره نکاتی رو بیان کردن و نوعی رأی و نظر درش وجود دارد. فرض بفرمایید بنده رفتم صحنه‌هایی رو مشاهده کردم، فهمیدم که خطرات بزرگی در راهه و الان ممکنه شماها رو اون خطرات در بر بگیره. خودم نتیجه گیری کردم و فهمیده ام و برداشت کرده ام بروز خطراتی رو. مثلا دیدم آقا یک فرض فرمایید که زنگی مست، یه شخص لاابالی در حالت غیر طبیعی خنجری به کف داره فریاد زنان و مبارز طلبان میاد جلو. خب نتیجه میگیرم خب این آدم که داره میاد این کردن گیجه و بنگه و الان یک اسلحه سردی هم به دست اوست و فریاد میده آی نفس کش و امثال و زالک داره میاد، مسیر اومدنش هم توی این راه رو هست، احتمالاً به این کلاس هم میرسه. در مجموع من نتیجه گیری میکنم، میام و به شما میگم آه خطر در راهه، خطری هست. این مبتنی بر رأی و نظر میشه، نه فقط یک خبر صرف. لذا آیان، علما، بزرگان، مفسران اومن اینها میان از این آیه بحث اجتهاد و فتوا رو بیرون میکشند، میگن این انذاری که اینجا مطرح شده است در واقع ناظر به اجتهاد و فتواست. در حقیقت این آیه شریفه دلالت دارد بر حجیت فتوای مجتهدین، نه حجیت خبر ثقه. دقت می‌فرمایید؟ اینم اشکال ثانی و ثالث که به آیه است. در مجموع ایشون استدلال به آیه رو نپذیرفتن. می‌فرمایند و ثانیاً لو سلمنا ان خبر المنذر بنفسه کان منجزا، اگر ما بگیم که بپذیریم که خبر منذر خودش منجز است، رفقا این در مقابل اون دیدگاهی است که در اشکال اول مطرح شد. در دیدگاهی که در اشکال اول مطرح شد این بود که خبر منذر خودش منجز نبود. چی گفتیم؟ گفتیم به خاطر عمل نکردن به خبر منذر ما عذاب نمیشیم، بلکه عذاب از قبل ثابت شده بوده. مثل اون کسی که میگه آقا آتش داره میاد، ما به خاطر اینکه به سخنمون گوش نکردیم نمیسوزیم، که به خاطر اینکه آتش واقعا بوده داریم میسوزیم. میگیم ببین اگر این به ما نگفته بود ما نمیسوختیم، ما چون گفت داریم میسوزیم. نه این خبران نیست. این حالا گاهی اوقات بین امور عرفی هم رخ میده. یه بنده خدایی که حالا یه ذره تیزبین تره، یه خورده عقلش بیشتره، یه ذره زودتر مطلب میفهمه، میاد خبر میده میگه آقا خطر هست، گرفتاری هست، مشکلی هست، فلان بسار. بعدن اون مشکل که رخ بده میگن ببین این گفت اینطوری شد، نمیگفت نمیشد. من چه تقصیر دارم؟ من فقط به شما اطلاع دادم که بابا این بنده خدا آدم ناجوریه، این سرتون کلا خواهد گذاشت. میگه نه تو گفتی اصلا کار خراب شد. یعنی برداشت اینطوری. دقت میکنه منذر بنده خدا فقط هشدار میده، هشدار میده که آتش داره میاد، نه اینکه شما اگر به حرفش گوش نکردی میسوزی، نه قبل مثلا، بلکه چون بخاطر که آتش واقعا هست شما میسوزی. حالا ما از این غمزه عین بکنیم، از این اشکال غمزه عین کنیم، فرض بکنیم که اصلا خبر منذر به خودی خود منجز باشد. یعنی چی منجز باشد؟ یعنی اگر به حرفش گوش نکنی به خاطر اینکه به حرفش گوش نکردی عذاب و عقاب بشوی. فرض کن این طور باشه. فهذا لا یسابق الحجیت به معناها الکامل، این به مسابق حجیت به معنای کاملش نیست. حجیت کامل آقا چی بود؟ دو پایه داشت. حجیت پایه‌هاش چی بود؟ یک منجزیت. دقت بکنی دو پایه داشت، یک منجزیت، دو معذریت. اگر اینو بپذیریم تازه فقط منجزیت ثابت میشه، نمعذریت هازا اولا، چون انذار فقط در هشدار، هشدار هم فقط جمع تنجیز رو شامل میشه، هازا اولا. ثانیا برای این که چی گفتیم؟ گفتیم حجیت خبر واحد به شکل خاص ثابت نمیشه، که این هر احتمالی، هر احتمالی که مطرح باشد طبق مسلک قبح اقامه بلا بیان، عذرخواهم، طبق مسلک حق الطائه، این منجز تکلیف هست، البته تا زمانی که ترخیص در باب او وارد نشده باشد. دقت من چه عرض میکنم؟ و اینجا هم مثلا بگیم از آیه استفاده میشد که این خبر واحد منجزیت دارد و ترخیصی هم در مقابل آن وجود ندارد، براءت شرعی در مقابل اون وجود نداره. پس مطلب واضح شد. به دور دیگه بگیم، اولا حجیت کامل ثابت نمیشه، فقط منجزیت. ثانیا برای این که منجزیت طبق مسلک حق و طاعه خیلی چیز مهمی نیست، از هر راهی، از هر احتمالی میاد. خب فقط در تو معلقه به این است که ترخیص در مخالفت نباشد، و این آیه میخواد بگه اینجا ترخیص در مخالفت نیست. میفرماید که فهذا لا یسابق الحجیت به معنا حل کامل، این مسابق حجیت نیست معنی کامل. فرق تساوق و تساوی چیه؟ قبلا هم گفتیم. آها، در تساوی چیا جا؟ آها، تساوی جایی بود که مفهومن و مصداقن یکی باشن، تساوق جایی است که مفهومن مختلفن اما مصداقن یکی از آب در میان. خیلی خوب میفرماید که فهذا لا یسابق الحجیت به معنا حل کامل، این مسابق حجیت نیست به معنای کاملش. لما سبق من ای من ان ای دلیل احتمالی علی التکلیف فهو ینجزه به حکم العقل. البته اینجا یه جایی باید بنویسید که بنابر مسلک حق الطائه، بنابر حق الطائه، بنابر نظریه حق الطائه، اینطوریه البته، بنابر نظریه حق الطائه هر دلیل احتمالی بر تکلیف آن تکلیف را منجز می‌سازد به حکم عقل. باز هم چند بار تکرار کردیم، البته در صورتی که ترخیصی از جانب شارع نیامده باشد، اصالت البرائه شرعی اونجا مطرح نشده باشد. فغایت ما تفیده الآیت الکریمه انها تنفی جعل اصالت البراءه شرعا فی موارد قیام الخبر علی التکلیف. اون غایت اون چیزی که آیه کریمه بر اون دلالت میکنه این است که این آیه نفی میکند جعل اصالت البراءه را از دیدگاه شرع در مواردی که خبری بر تکلیف قائم شده باشه و وارد شده باشد، وجود داشته باشد. خب ولا تثبت جعل الشارع الحجیت للخبر. اما این نمیخواد بگد که حالا خبر حجته، نه خیر، میخواد بگد اون مواردی که حالا خبر آمد براءت شرعیه مقابلش نیست، اما که خود خبرم حجت است، این رو چی نمیخواد ثابت بکنن. نعم بنا ان علی مسلک قبح العقاب بلا بیان، بنابر مسلک قبح العقاب بلا بیان چطور؟ یکشف ما ذکر عن الجعل الشرعی. بله، بنابر مسلک قبح العقاب بلا بیان همین مطلبی که ما گفتیم که خبر منذر بر اساس این آیه این منجزه تکلیف هستش، همین کاشف از جعل شرعی است. یعنی میخواد بگد که شارع مقدس خودش آمده است و جعل حجیت برای این کرده. خب وقتی گفتیم جعل حجیت کرده، دیگه حجیت هم کامله، هم منجزیت رو شامل میشه هم معذریت رو. اذ لولا الجعل الشرعی لجرت قاعده قبح العقاب بلا بیان، زیرا که اگر جعل شرعی نباشد قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. پس اگر بخواد قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نشود، ما باید بگیم اینجا جعل شرعی وجود دارد. اگر این بنده خدا نخوان بسوزن، باید این جعل شرعی چی جا وجود داشته باشد، مثلا در این طریق. یا اگر بخوان از بسوزن هم همینطور، بعد نسوختن سوختنشون مبتنی بر این هستش که اینجا جعل شرعی وجود داشته باشد. و ثالثاً ان الايه الكريمه لو دلت على حجيه قول المنذر شرعا فانما تدل على حجيته بما هو راي و نظر لا بما هو اخبار و شهاده. این آیه کریمه اگر دلالت بکند بر حجیت قول من منذر هشدار دهنده شرعا از دیدگاه شرع، فانما تدل على حجيته بما هو راي و نظر. خوب توجه کنید، در سومی ما در حقیقت از اشکال اول و دوم غمز عین کردیم، صرف نظر کردیم، چشم پوشیدیم. فرض کنید اشکال اول و دوم نباشد، برفرضم نباشد، باز هم آیه دلالت بر حجت خبر به ما هو خبر ندارد، بلکه منظور رأی و نظر، اجتهاد، فتواست، اینا رو شامل میشه. انما تدل على حجیته به ما هو رأی و نظر. در واقع ما سابقا هم اینو داشتیم، میگفتیم آقا اخبار از اخبار و اخباران، آن اخبار یا حسی است یا حدسی. اخبار حسی همین است که رأیت و فلانی این کارو کرد، سمعت و فلانی اینطوری گفت، میشه اخبار حسی. با همین حواس پنجگانه من چیزی رو درک بکنم و بیان بکنم. اما اخبار حدسی یعنی اجتهاد، اجتهاد یعنی رأی، یعنی نظر. میخواد بگه که اینجا اخبار حسی منظور نیست، بلکه اخبار حدسی منظوره. لا به ما هو اخبارون، این اخبارون رو اخبار حسی اضافه کنید بهش، اخبار حسی. لا به ما هو اخبارون یعنی اخبار حسی و شهاده، نه از آن جهت اینی اخبار حسی است و شهادت است که بگه آقا من مشاهده کردم این رو و دیدم این رو و شهادت بده و گواهی بده. لأن الانذار یعنی مزجل اخبار به تشخیص المعنا و اقتناس نتیجه. انذار و هشدار میدونید معناش چیه؟ معناش این است که ما بیایم قاطی بکنیم، مخلوط بکنیم، ممزوج بکنیم. خبر دادن را، البته نه فقط خبر دادن صرف، این رو میایم با تشخیص و تعیین معنا، مشخص نمودن معنا و همچنین گرفتن نتیجه، اقتناس نتیجه، به دست آوردن نتیجه و استنتاج، اینا رو هم دیگه قاطی می‌کنیم، در مجموع میایم انذار و هشداری رو مطرح می‌کنیم. این می‌شود بفرمایید که انذار و هشدار. خب و منها آیت الکتمان و هی قوله تعالی ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. اونایی که میگن آقا لعن نباید باشه، خب 40 مرتبه لعن در قرآن کریم آمده. لعن یعنی دوری از رحمت، این با سب فرق داره. سب یعنی فحش، بد و بیرا، یعنی ناسزا. اما لعن یه نوع دعای بر دوری از رحمت. الا انهو که چون الان در فضای اهل سنت، در فضای مسلمین از بس تبلیغات کردن علیه ما، لذا ما حتی اگر بگیم که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، این تا بگید لعن ها، دیدی گفتیم این شیعه ها لعن میکنن، دارن به ما پشت میدن، مثلا میگه آقا این دارم شیطان لعین الرجیم، تو چی میگی؟ میگه نه این همین. آره عرض کنم که یعنی این مسئله اینطور شده، لذا در این جور موارد ما سعی بکنیم که به کار نبریم، به کار نبریم، چون حساس شدن. یا توضیح بدهیم، یا توضیح بدهیم. خب این مناسب هست، بنده هست شخصیت های اهل سنت، دیگران اینها رو من دعوتشون کردم بیان در مراسم دعای زیارت عاشورا شرکت کنن، دعوت کردم بیاد شرکت کنید، اینا جا خوردن زیارت، گفتم بله با اینقدر این ثواب داره که خدا میدونه، بیاید شما شرکت کنید از ثواب بهره مند. خب اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، خب اول اون کسی که تأسیس کرد ظلم رو، بدعت رو، هر کسی به نحو قضیه کلیه، به نحو کبرای کلی قد میکنی چه عرض بکنم، شما قبول ندارید، دوستان چرا ما هم قبول داریم؟ خیلی خوب، بسم الله، بس که شروع کنید بخونید، اصلا زیارت عاشورا بسیار ثواب داره، هر مسئله مبارکتون که به هر تقدیر. منظور میخوام بگم که آیم لعن رو مطرح کرده است، ولی خب میگم اما اگر این تبیین نبود و ما میبینیم که همین تعبیر لعن ممکن است برای اونها سوء تفاهم ایجاد بکنه، شرعاً جایز نیست ما این کار رو انجام بدیم. قرآن کریم به صراحت در سوره مبارکه بقره میگه لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. راعنا حرف بدی نبود که، مسلمین دوست داشتن پیغمبر به اونها توجه بکنه، اونها رو هم نگاه بکنه، رعایت حالشون رو بکنه، و راعنا به ما توجه کن یا رسول الله. آیه نازل شد، گفت این حرف خوب، حرف محبت آمیز، حرف دوست داشتنی، حرفی که نشاندهگر رابطه خوب شما به پیغمبر است، اینو نگید. چرا؟ چون باعث سوء تفاهم شده، باعث تمسخر شده، یهودی ها مسخره میکنن. راعنا به معنای دیگری که اونا برداشت میکردن یعنی خرمون کن، راعنا، یعنی یا رسول الله ما را خرمون کن. میخندیدن و ببین خودشون هم دارن پیغمبرشون میگن، میگن خرمون کن. آیه نازل شد لا تقولوا راعنا، مگر راعنا حرف بدی بود؟ مگر نه، حرف خوبی بود، خیلی حرف خوب. اتفاقا میگه اصلا بیانگر یک رابطه محبتی و حبی و خیلی نزدیک و صمیمیت میان اینها و پیامبر خدا بود. حرف بدی نمیزنن من به خدا. آیه گفت نکنید این کار رو، این سبب سوء استفاده میشه، سبب میشه سوء تفاهم بشه، شما رو مسخره کن، نکنید این کار رو. بذار اینطور هستش، مطالب با هم قاطی نشه. بگذاریم. خب ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون، کسانی که کتمان میکنند آن چیزی که ما نازل کردیم از بینات و هدایت ها و هدایت را بعد از اینکه اینو ما تبیین کردیم برای مردم در قرآن، در کتاب یا حالا در کتب آسمانی، حالا هر جا، اینها کسانی هستند که خداوند اونها لعنت میکند و نه فقط خدا بلکه همه لاعنون و لعنت کنندگان هم اونها رو لعنت میکنند. خب این آیه مطرح شده، بگیم آقا این چه ربطی بحث ما داره اصلا؟ همون منبری که این استاد ما رفت ظاهرا بهتر بود در باب لعن و اینا، ربطش اینه ها. خب ربطش باید دقت کنید تا متوجه بشید. آیه گفته حق ندارید کتمان بکنید، آیه دلالت میکند بر حرمت کتمان. یعنی اگر مطلبی رو میدانید از هدایت و اینها و نه از اسرار مردم، از هدایت و از بکنات خبر دارید، اینو برید بگید، برید منتقل بکنید. خیلی خوب آیه اینطور میگه. خب آیه که میگه حرام است کتمان کردن، آیا حرام است کتمان کردن فقط در صورتی که خبر دادن شما به دیگران و عدم کتمان شما موجب علم برای آنها بشود؟ نه خیلی، حتی اگر موجب علم هم نشد. ببین رفقا توجه کنین، ممکن است آیه میگه آقا حرام کتمان بکنی، بعد شما میگی چه فایده؟ حالا من کتمانم نکنم، برم بگم، این که علم ایجاد نمیکنه که، پس چه فایده داره؟ ما بگیم نه، آیه میگه تو کتمان نکن، برو بگو. چه علم ایجاد بکنن چه علم ایجاد نکنن، این حرمت کتمان، این اطلاق دارد و شامل هر دو میشه. میگیم خب نتیجه چی میخوای بگیری؟ میگه ها نتیجه این است، وقتی شما حرام است کتمان بکنی و باید بری بگی چه علم ایجاد بشود برای مخاطب چه نشود، نشون میده مخاطب هم موظف این رو بپذیره، چه علم براش ایجاد بشود چه علم ایجاد نشود. ما اینطور برداشت بکنیم. همون مثالی که میگفتم در مورد اون شخصی که چند جلسه قبل اشاره میکرد، دو جلسه قبل اشاره میکردیم که شما به شخص میگید که برو خبر بده، از اون بعد به اونام بگید که خبر اینو بپذیرید. میگه من به فلانی اخبارمو میگم، این به شما میگه، اونام موظفن اینو بپذیرن دیگه، نه اینکه میگه تو خبراتو بگو ما هم گوش نمیکنیم، اینطور که نمیشود که. پس این هم در حقیقت این رو در نظر گرفتن. خلاصه کلام این که از یک سو کتمان حرام باشد، اما از اون سو پذیرش و قبول قول این شخصی که خبر آورده واجب نباشد، لغویت لازم میاد، لغویت لازم میاد. یعنی از این ور که واجب کرده است که شما برو بگو، از اون ور واجب کرده که شما هم گوش بکنید، یا حالا از این وری بگیم از این ور که حرام کرده است کتمان را، گفته حق نداری مخفی کنی مطلب رو، از اون ور به مخاطبین هم گفته واجبه که به حرفش گوش بکنید و قبول بکنید و بپذیرید. و این هم یعنی همون حجیت، این مسابقه با حجیت است، مطلب این گونه. و تقریب الاستدلال بها انها تدل بالاطلاق على حرمت الكتمان ولو في حالت عدم ترتب العلم على الابداع. ابداع یعنی آشکار کردن، اظهار. خب این آیه شریفه با اطلاق خودش دلالت میکنند بر این که حرام از کتمان، ولو در حالتی که علم مترتب نشود بر اظهار و ارمساتون که آشکار کردن مطلب. و هادا یکشف عن وجوب القبول في هذه الحاله، این خودش کشف میکنه که در این حالت قبول واجبه، چه علم حاصل بشه چه نشه قبول واجبه. لأن تحریم الکتمان من دون ایجاب القبول لغون، این که کتمان رو حرام بکنن اما قبول رو واجب نکنن، این لغویت لازم میاد. و وجوب القبول مع عدم العلم یسابق حکم الشارع بالحجیه، ما این که بگیم قبول هم واجب است در صورتی که علم حاصل نشده باشد، رفقا حالا لزوما اینطور نیست که هر کس کتمان نکرد و آمد به ما گفت علم حاصل نشود، ما نمیخوایم بگیم حتما علم حاصل نمیشه، ولی میخوایم بگیم به اطلاقش هم شامل حالتی میشود که علم حاصل بشود برای مخاطب، هم شامل حالتی میشود که علم برای مخاطب حاصل نشود. میخوایم بگیم به اطلاق شامل هر دو میشه، اما از هر دوست. ما اینو میخوایم بگیم، نمیخوایم بگیم لزوما کسی اگر خبری داد حتما علم حاصل نمیشه، نه، ولی خب میخوایم بگیم شامل هر دو حالت هست. میفرماند که و وجوب القبول مع عدم العلم یسابق حکم الشارع بالحجیه، این که قبول واجب باشد در حالتی که علم حاصل نشده باشد، بفرمایید که این مسابق است با حکم شارع به حجیت. اما ایشون میخوان جواب بدن، میگن ببینید خوب توجه بفرمایید، میگن کتمان چه زمانی مطرح است؟ کتمان یعنی پوشاندن حقیقت، که اگر ما او رو نمیپوشوندیم این علم حاصل میشد، همه در جنان قرار میگرفتن، همه میپذیرفتن، فقط من آمدم با پوشاندن و اخفایی که انجام دادم مانع از خیر شدم، مانع از این شدم که مطلب به همگان برسد و همه در جریان چی قرار بگیرن. پس باید مقتضی وضوح و علم وجود داشته باشد تا ما در اونجا از کتمان سخن بگیم. کتمان در حقیقت اون مانعی است که بر سر مقتضی وضوح و علم قرار میگیره و جلوی او رو میگیره. اما این به خلاف اخبار است، اخبار اینطور نیست، اخبار معمولا در جایی است که اصلا مقتضی علم وجود نداره. چرا؟ چون اصلا خبر واحد کسی علم آور نیست که میگه ها تو اگر گفته بودی علم حاصل میشد، میگه نه خدا میدونه من گفتم هیچ علمی هم حاصل نشد. اصلا خبر واحد مفروض اینه که علم آور نیست، بله ممکنه یه وقتی هم علم آور باشه، اما اینطور نیست، همیشه علم آور نیستش، گاهی ممکنه اتفاقی علم آور باشد. اما کتمانی که تو این آیه گفته، ببینید سخن از بینات، سخن از هدایت، بینات به چه اموری میگن؟ دقیقا تن چه عرض میکنم؟ اینا مقتضی آشکار بودن رو دارند، مقتضی علم رو دارند، فقط دیگه کتمان نکنید، بذارید مطلب چی؟ برسد. نکته دیگه، بر فرض این که ما بگوییم اطلاق حرمت کتمان شامل خبر واحد هم می شود و این مطلب رو اونجا شامل میشه، لکن این شاید از این جهت بوده. خوب توجه کنید، این نکته یه خورده فنیه، برای موارد بعدی هم کاربرد داره. این شاید از این جهت بوده که شارع مقدس میخواسته بینات و هدایت ها مخفی نمانه، یا شما بگو اصلا اخبار مخفی نمانه و گفته بشه. برای چی؟ برای این که اینها باشه، مطرح بشود، حالا کسی دلش خواست از این طریق شد براش، حتی دلش خواست رو حذف کنید تو ذهنتون، کسی از این طریق براش علم حاصل شد بهش عمل میکن، کسی هم حاصل نشد عمل نمی کن. مثال بزنم، شما فرض بفرمایید که یه غذایی رو، غذاهای مختلفی رو آماده میکنید، میچینید روی تو سفره، میچینید این رو، خب افراد مختلفی بیان پای این غذا، حالا این افراد اگر این غذا باب طبعشون بود میخورند، اگر نه نمیخورند. شما میگه آه همه جور غذای بیارید، همه جور غذای بیارید، غذاها رو همه رو بیارید. حالا یه سری غذایی که میارن باب طبع هست برای مخاطبی دیجی نیست، شما میخواید جنستون جور باشه، غذاهاتون چی؟ فراهم باشه. شارع مقدس در حقیقت به دنبال این بوده است که مطالب کتمان نشه، مطالب پوشیده نشه، اینا مطرح بشود. دقیق کن شرکم، وقتی که مطرح شد خیلی خوب، اگر این علم حاصل شد که بفرمایید که افراد از او تبعیت میکنن، علم هم حاصل نشد که هیچ، آیه در مقام بیان حجیت نیست، آیه نمیخواهد به امری که علم آور نیست حجیت بده، میگه نه مطالب رو بیان بکنید. خب اصطلاحاً به این میگن احتیاط در مقام تشریع. من بذاری تقسیم بندی بکنم، احتیاط، ما یه احتیاط داریم
روی الف و لام بذارم که عربی بشه. الاحیات، الاحیات فی مقام التشریع. یکی هم الاحیات فی مقام الامتثال. پس احیات گاهی در مقام تشریعه، گاهی در مقام امتثال. احتیاطی که در مقام تشریع است، این از جانب مولا رخ میده. احتیاطی که از در مقام امتثال، از جانب عبد رخ میده. اینجا احتیاط در مقام تشریع رخ داده، یعنی شارع مقدس یک فراخوان عمومی داده علی به الناس، هیچ چیزی رو کتمان نکنه. چرا؟ چون نخواسته هیچ خبری مخفی نمونه، هیچ بیانات و هدایی مخفی نمونه، همه چیز بیاد مطرح بشه، همه چیز بیاد مطرح بشه. بعد که همه چیز آمد مطرح شد، حالا یه سرش که به در بخور بود، علم آور بود، مثلا علم حاصل شد، افراد میگیرن تباش عمل میکنن، نبودن بزرانش کنار. میخواست احتیاطش اینجاست، باز حواست بشه احتیاطش کجاش بود. احتیاطش اینجا بود که شارع میخواست نکنه یه وقتی یه مطلبی مخفی بمونه، همه چیز بیاد مطرح بشه. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ احتیاطا فراخوان عمومی دار، هر کس هر چیزی دارد. شون بریم رفقا ترجمه کنیم الان به مطلب رو که میگیم، لعلا من یه مطلبی برای شما بگم و شما بگم علم حاصل بشه. اگر من نگم همون احتیاطی برای شما بعدا علم حاصل بشه تا معلوم میشه. پس میگه آقا بگو، شاید یه عده این حرف رو بپذیرن، حرف رو قبول کنن و به چی؟ به دردشون بخورد. بگیم این از این بابه. بله، میفرماید که ول جواب علی ذلک، اولا ان الکتمان انما یصدق فی حالت الاخفاء مع توفر مقتضیات الوضوح والعلم. پاسخ نخست این است که، یا پاسخ اولا این است که کتمان و پوشاندن صدق می کنند در حالتی که فی حالت اخفاء، در حالت اخفاء و مخفی کردن، مع توفر مقتضیات الوضوح و العلم، در حالتی که وجود دارد مقتضی وضوح و علم، مقتضیات وضوح و علم در اختیار هستند و وجود دارند. فلا یشمل الاطلاق المذکور عدم الاخبار فی مورد لا تتوفر فیه مقتضیات العلم، و شامل نمیشد اطلاقی که ذکر شده عدم اخبار را در حالتی که مقتضیات علم وجود نداشته باشند. اینو ادامهش بنویسید که خبر واحد اگر هم باشد علم آور نیست. خبر واحد اگر هم باشد علم آور نیست. خب و ثانیاً، ثانیان رو کنارش بنویسید، اصلاحی میکنم، بنویسید برفرض که بگوییم، کنار ثانیان بنویسید برفرض که بگوییم اطلاق حرمت کتمان، برفرض که بگوییم اطلاق حرمت کتمان شامل خبر واحد هم میشود، ولی برفرض که بگوییم اطلاق حرمت کتمان شامل خبر واحد هم می شود، ولی وقت ادامه ای عبارت که میشه وثانیاً. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ دقیقاً وثانیاً بعد از این قرار میگیره. خیلی خوب. وثانیاً ان تعمیم حرمت الکتمان لعله بدافع الاحتیاط من قبل المولا. اینی که حرمت کتمان عمومیت دارد، چه بسا دافع یعنی چی آقا؟ دفع یعنی چی؟ دافع هل دهنده. خب به دافع باشد یعنی به این انگیزه باشد، ها؟ به دافع الاحتیاط، به انگیزه احتیاط باشد، به خاطر احتیاط باشد. احتیاط از جانب چه کسی؟ احتیاط از جانب عبد در مقام امتثال؟ نخیر، احتیاط از جانب مولا در مقام تشریع. به دافع الاحتیاط من قبل المولا لعدم امکان اعطاء قاعده للتمييز بين موارد ترتب العلم على الاخبار و غيرها،
برای اینکه ممکن نبوده یک قاعده ای رو شارع در اختیار ما قرار بدهد ما بتونیم تمیز قائل بشیم و جدا بکنیم میان مواردی که علم بر اخبار مترتب می شود و اون مواردی که نمی شود. فَإِنَّ الْحَاكِمَ قَدْ يُوَسِّعُ مَوْضُوعَ حُكْمِهِ الْوَاقِعِي بِدَافِعِ الْإِحْتِيَاطِ. حاکم گاهی توسعه می دهد موضوع حکم واقعیش را به انگیزه احتیاط. کدوم احتیاط؟ عرض کردیم احتیاط در مقام تشریع. و هادا غیر الامر بالاحتیاط، بنویسید غیر الامر بالاحتیاط، بنویسید در مقام امتثال. پس اینا رو اضافه کنید، احتیاط اولی بنویسید در مقام تشریع، احتیاط دوم بنویسید در مقام امتثال. و هادا غیر الامر بالاحتیاط، امر به احتیاط نسبت به عبد صورت میگیره، مولا به عبد امر میکند که احتیاط بکن، مثلا این در مقام امتثال هستش. خب من نمیدونم چقدر دیگه بحث رو ادامه بدیم چون ساعت قبل هم کلاس داشتید. کلاس ساعت بعد هم خیلی خوب. حالا این ساعتی مقدار کوتاه‌تر هم شد زمانی، اشکال نداره، به همین قدر اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آمین.